وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما. با برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با فردوسی و اثرش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته درباره شخصیت های شاهنامه فردوسی با شما خوبان همراه سخن میگوییم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، گفتیم که اسفندیار پسر گشتاسپ از پدر طلب تاج و تخت کرد و گشتاسپ به اسفندیار وعده داد که اگر تو رستم را دست بسته به دربار بیاوری، پادشاهی این مرز و بوم از آن تو خواهد شد. اسفندیار پذیرفت و به سیستان رفت و علی‌رغم نصایح رستم جنگ آغاز شد. جنگ با مرگ اسفندیار رویین تن به پایان رسید. همچنین گفتیم که داستان رستم و اسفندیار از مهمترین فرازهای شاهنامه فردوسی است و شیوه استاد سخن در این داستان با سایر بخشهای شاهنامه متفاوت است. شیوه داستان سرایی فردوسی در شاهنامه بدین گونه است که خود به عنوان راوی داستان به نقل حکایت و توضیح و تشریح شخصیتهای اصلی داستان پرداخته است. اما تنها در داستان رستم و اسفندیار معرفی شخصیت‌ها را به خودشان واگذار کرده. بیشتر فضای داستان رستم و اسفندیار به مناظره و گفتگوی دو پهلوان نامی شاهنامه اختصاص یافته است. همچنین گفتیم که در سراسر این نبرد هیچ یک از آنها به فکر مرگ دیگری نیست. رستم و اسفندیار با صلاح مهربانی به جنگ یکدیگر می‌روند. آنان تن یک دیگر را به این امید زخم می زنند که بتوانند جان هماورد را نجات دهند. عمق داستان رستم و اسفندیار تعارض و نبرد دستگاه گشتاسپی با سنت هاست. در مقابل آنان خاندان زال مدافعان سنت هستند. سنت در واقع میراثی است که از نسل های پیش باقی مانده است. سنت ها مکتوب نیستند، بلکه شفاهی اند و سینه به سینه منتقل می شوند. رستم پاسدار سنت هاست و اسفندیار سنت‌های گذشته را ضعیف می‌شمارد. به اعتقاد برخی از شاهنامه پژوهان، علت انتخاب دو پهلوان پیر و جوان نیز در این نبرد بیان همین تعارض میان سنت‌های کهن و نوگرایی است. رستم پهلوانی است که در راه ایران و حکومت آن رنج‌ها کشیده است. رنج‌هایی که گاه مانند مرگ فرزندش سهراب موجب تلخی زندگی او شده است. شاهان برای آنکه تلاش و کوشش رستم را ارج نهند و از رنج او بکاهند، با او پاداش دادند. اما اسفندیار می‌خواهد این نظام کهن و سنتی را براندازد. پهلوان را از میان بردارد و یکسره همه چیز را در دست پادشاه قرار دهد. عالم پهلوانی عالم سنت است و جهان به سمت نو شدن پیش می‌رود. و باور دکتر عبادیان در کتاب فردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سرایی نتیجه نبرد رستم و اسفندیار نشان می‌دهد که دوران پهلوانان حماسی رو به پایان نهاده است. این داستان داستان سوگ و درد است. سوگ اسفندیار و نیز رستم. چرا که رستم با کشتن اسفندیار دوران جهان پهلوانی را نیز به خاک می سپارد. در این تراژدی هر دو پهلوان به بن‌بست کوشش های خود می رسند. به اعتقاد بسیاری از محققان و فردوسی پژوهان، علت شکست و مرگ اسفندیار در نبرد با رستم راه اهریمنی بوده است که او برای رسیدن به سلطنت در پیش گرفته است. رستم و اسفندیار تا پیش از این جنگ هر دو در صف نیکی جنگیدند و هر دو افتخارات زیادی در این راه به دست آوردند. اما در این جنگ اسفندیار برای رسیدن به هدف مطلوب خود یعنی سلطنت و استقرار عدالت راهی ناپسند را برمی‌گزیند. او که مدعی است سلطنت را برای برقراری عدل و داد می‌خواهد و بیداد روی می‌آورد و می‌پذیرد که فرد بیگناهی چون رستم را به بند کشد. هرچند اسفندیار از این معرکه جان سالم به در نخواهد برد، اما مرگ اسفندیار برای کشنده او نیز عاقبت خوشی را در پی نخواهد داشت.
برنامه شاهنامه یکشنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
در بررسی شخصیت دو قهرمان داستان، فردوسی پژوهان معتقدند و همان اندازه که در این داستان رستم آگاه و بیدار دل است و خردمندانه عمل می کند، اسفندیار در اثر غرور و جوانی به خطا می رود. تنها در آستانه مرگ است که چشم دل اسفندیار بینا می شود و چهره خردمندانه خود را باز می یابد. اسفندیار در آن هنگام که تیر خونالود را از چشمان خود بیرون می کشد در می یابد که از کجا آمده و با چه دست توطئه‌گری به این معرکه رانده شده است. در این زمان است که اعتراف می کند که نه رستم مرا کشت و نه چوب گز، بلکه پدرم مرا برباد داد تا چند سباهی بیشتر فرمان روایی کند. بهانه تو بودی پدر بود زمان، نرستم نسی مرغ و تیر و کمان. مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم که از این پس بود نیم روز. بکوشید تا لشکر و تاج و گنج بدو ماند و من بمانم برنج. رستم نیز به نقش اهریمن در این نبرد باور دارد و مرگ اسفندیار را از بدتینتی او می داند. رستم نخستین باری که اسفندیار را می بیند با او دل می بندد و نمی تواند بپذیرد که پدری برای ماندن در تاج و تخت این گونه پسرش را قربانی کند. گشتاسپ سلطنت را بیشتر از اسفندیار دوست دارد. دیو قدرت تمام شخصیت او را بلعیده است. هر آن کس که از لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. خرد نیست اندر سر شهریار، که جوید از این نامور کارزار. بر این سان همی از پی تاج و گاه، با کشتن دهد نامداری چما.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنین ایران سرا، چگونه مردان و جنگاوران.
مردم نیز کار گشتاسپ را اهریمنی می دانند و دیو را در خود او جستجو می کنند، چرا که آنان بر این باورند پدری که برای ادامه قدرت و سلطنت فرزندش را قربانی کند از اهریمن فرمان می گیرد. او بهترین نعمتی را که خداوند به او عطا کرده کفران کرده و زیر پای خود له می کند. در تمام شاهنامه کسی تبهکارتر و دل آسودتر از گشتاسپ نیست. او شهریار دسیسه و خودپرستی است. بزرگان ایران گرفتند خشم، ز آزرم گشتاسپ شستند چشم. به آواز گفتند که شوربخت، چو اسفندیاری تو از بحر تخت و زابل فرستی و کشتن دهی، تو برگاه تاج مهی برنهی. اسفندیار در لحظات آخر تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که پیغام‌های تلخ و کنایه‌دار برای پدر می‌فرستد که کام خود را یافتی، خوش باش و ایمن باش و به سور و شادمانی بپرداز. آنگاه اسفندیار یگانه پسرش بهمن را بر رستم می‌سپارد، چرا که شنیده است که پس از وی او پادشاه خواهد شد. اسفندیار بهمن را بر رستم می‌سپارد تا از هر بدی ایمن باشد و رسم و آیین کشورداری و پهلوانی را نزد رستم بیاموزد. به اعتقاد دکتر اسلامی ندوشن، فردوسی پژوه معاصر، او از این طریق می‌خواهد ولی عهدی پسرش را به دست رستم تضمین کند و همچنین بدین وسیله پدرش را تحقیر کند و از او انتقام بگیرد. اسفندیار با این کار می‌خواهد به گشتاسپ بگوید که دربار تو شایستگی و امنیت کافی ندارد که پسر من در آن پرورش یابد. در هر حال اسفندیار در لحظات پایانی زندگی به درجه ای از خردمندی رسیده که با این تصمیم خود نشان دهد که پدرش را بیشتر از رستم در خون خود مقصر می داند. عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. تا آن زمان ایام به کامتان و حق نگهدارتان.
سخن راز پارسی دنیا به گفت.